دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
من چون درختان زندگی کردم و شاخه های روحم از تاریکی به سوی نور گریختند و درست ندانستم که در خاک چه می گذرد، زیرا همواره کوشیده ام تا بادها را در آغوش گیرم. از پخش زنده شبکه فرهنگ خدمت شما نازنینان ارجمند، مخاطبان عزیز برنامه کیمیا در خدمت شما هستیم. جناب دکتر علی زمانی عزیز، عرض سلام دارم، سپاسگزارم از حضور گرمتون در این برنامه پرمهر که در مهر ماه هم برای تقدیم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ میشه. پیرو وعده‌ای که به دوستان دادیم، به اجمال بحث آکتاسیا به معنای اینکه ما خیلی از اوقات کارهایی رو انجام میدیم که با اینکه میدانیم بد است، با اینکه میدونیم خوب نیست، گویی دچار نوعی از ناخویشتنداری میشیم و انجامش میدیم. ارسطو از این به عنوان آکراسیا نام میبرد، ضعف اراده در انجام یک فعل که اخلاقی نیست.
آدما رو به 4 دسته تقسیم میکنه ارسطو. یکی آدمای فضیلتمند، آدمی که میدانه به فضیلت عمل بکنه، آگاهی داره، در واقع اصولی داره، استدلال داره، پایه‌هایی داره، هنر داره، در واقع احساساتش هم همراه کرده و در مجموع عمل به فضیلت میکنه و این عمل به فضیلتش آگاهانه و آزادانه و مشتاقانه است، این میشه فرد فضیلتمند. دسته دوم به یه معنا کسانی هستند که همون کار را میکنن، نگیم عمل به فضیلت میکنن، راست میگن، مثلا میبخشن، ولی وقتی یه چیز را میبخشه، کمکی میکنه، روزها و ساعتها مثل چی به خودش میپیچه و ناراحته،
پاره ای از خودش رو بخشیده،
پاره ای از وجود خودش را میکنه و شب خوابش نمیبره، ولی در این حال با خودش میچنگه، دروغ نمیگه، کار درست انجام میده، با اینکه میل هست، با اینکه عصبانیت هست، بر عصبانیت خودش کنترل داره. در درون او این جنگ به وجود میاد، این تشویش، این درگیری، ولی غلبه میکنه و حرف عقل رو گوش میکنه. اینها رو به یه معنا تعبیری که میکنه خویشتنداره، در واقع در حقیقت ثبت نفس داره، مهار وجود خودش در دستشه، با اینکه اون درگیری درونی هست. ببینید، ارسطو معتقد بود یه همچین آدمی با اینکه کار درست انجام میده، ولی جانش و احساساتش و مجموعه درونش به آرامش نرسیده، درگیره، تشویش داره با ارزش کارش، ولی هنوز اون ملکه رو پیدا نکرده. بعد آکراسیا رو میخوام بگم. آکراسیا در واقع میشه ناخویشتندار، هم کسی که خویشتنداری میکنه هم ناخویشتندار. اینا بیش از حد متوسط مردم درگیر میشن، درگیر انفعالات میشن، چون ارسطو برای انفعالات درونی انسان پاتوس در واقع میگه بعضیا هستن در درونشان این کشش ها رخ میده، مثل متوسط مردم برخورد میکنن. این شخص خویشتندار یکم بیشتره و این نقطه ضعفه، وقتی یه چیزی میبینه فوری تحت تاثیر قرار میگیره، یا مثلا بیشتر حساسه، باز میجنگه، زیادم میجنگه، غلبه میکنه. ناخویشتندار یا آکراسیا کسی که زمین میخوره، ضعیفه، ضعف اراده داره. این جنگ درونی وقتی تو در درونت کشمکشه، واقعا وقتی اینجوریه، چرا عارفان ما عشق را اینقدر بها میدادن؟ عشق آدم از این جنگ نجات میده.
چه زیباست، چه زیباست، که چون صبح پیام زفر آوری، چه زیباست چه زیباست که چون صبح پیام زفر آوری، گل صاف گل نو زباغ سحر آوری.
با کیمیا همراه هستید همچنان از پخش زنده شبکه فرهنگ. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که گفتگو میکنم با جناب دکتر علی زمانی و بحث درباره آکرسیا و معنای زندگی بود. بحث رو رسانده ایم به جایی که ازش به عنوان نسبت خوشی و خوشبختی نام میبریم. آیا ما باید خوش باشیم تا احساس خوشبختی کنیم، یا باید خوشبخت باشیم تا در زندگی خوش باشیم؟ اگر بخوایم با زبان و ادبیات فلسفی صحبت کنیم، نسبت لذت و خوشبختی یا سعادت چیه؟
این کاری که ارسطو میکنه و بعدها فیلسوفان میکنن که میان معیارها و مؤلفه ها رو قرار میدن و این مؤلفه ها رو تبیین میکنن که چرا این مؤلفه باید اخذ بشه. اگه بگید خوشبختی فقط اینه که آدم سعی کنه
باشه،
آره، حال خوبی داشته باشه و سعی کنه تا آرزوهاش رو محقق کنه، شهرت داشته باشه، از شهرت خودش لذت ببره، قدرت داشته باشه، از قدرت خودش لذت ببره. اینه که واقعا اینجا جای دقت داره. اولین مؤلفه رو تا اندازه‌ای بس کردیم مفهوم فضیلت. البته باز دوباره باید به اخلاق برگردیم چون مؤلفه بسیار مهمیه. دومین مؤلفه‌ای که مطرح میشه لذته. لذت شما اگر نگاه کنید از همین لذت‌های دم دستی خوردن و آشامیدن و اینها شروع میشه و همینجور بالا میره بالا میره و طیف وسیعی را در بر میگیره. سوالی که وجود داره اینه که آیا ما میتوانیم به نیکبختی، خوشبختی، هپینس، هر اسمی که میخواید، اون شرایط مطلوب انسانی، اون ایدئال انسانی، آیا واقعا ما میتونیم به اون برسیم بدون لذت و بدون خوشی؟ این یه سواله. یعنی آیا لذت مؤلفه خوشبختی هست یا نه، و خوشی آیا مؤلفه خوشبختی هست یا نه؟ شرط لازم هست یا شرط لازم نیست؟ این یه. شرط کافی هست یا شرط کافی نیست؟ این دو. و سرمون بعضی ها گفتن اتفاقا نه شرط لازمه و نه شرط کافی، بلکه اصلا متضاد با سعادت، اون زندگی بایسته و شایسته انسانی. پس حالا ما اینجا با سه تا جریان رو برو هستیم.
خب اگه موافق باشین اصلا در ادامه بحثمون ما بحث حد و حدود لذت داشته باشیم، و اینکه شما اشاره کردین به سابقه تاریخی و اندیشه ورزانه لذت، اشاره کردین به مکاتب رواقیون و کرنایی ها.
خود کرنایی ها واقعا لذت رو غایت می دانستن و چیزی به نام خوشبختی منتقد نبودن. یه مقداری حالت کلاسیک پیدا میکنه بحث ما، ولی ما مجبوریم اشاره بکنیم چون بنا داریم که واقعا با روش فلسفی عمیق پیش بریم. جناب علی اشاره فرمودید به اپیکور. اپیکور اساسا یه مفهومی داره که این مفهوم خیلی مهمه، چون به نظرم بسیار مفهوم زیباییه. اون مفهوم آتاراکسیا هستش. آتاراکسیا در واقع ما یه رنج روحی داریم، یه رنج جسمی داریم، درد جسمی. درد یک امر فیزیکال هست و قابل درمان هست، مگر بعضی دردهای خاص، بیشتر جسمانیه. آتاراکسیا یه جور آرامشه در واقع، و یک جور رهایی از این نوع دردها و رنجها هست. فقدان چالش‌های روحی، فقدان اون زخم‌های روحی و رسیدن به یه وضعیتی که آرامش نفسه. این چیزی که در مفهوم دینی ازش تعبیر میکنن به طمأنینه. یعنی آدمی که از نظر اینها خوشبخت، آزرده خاطر نیست، نگران نیست، در حقیقت دچار اون چالش های روحی نیست. این مسئله بوده برای اینها. واقعا این که این کشتی وجود انسان به یک نوع آرامش، به یک نوع صلح دست پیدا بکنه، این مفهومی که آدم از درون به صلح برسه. جناب اپیکور در واقع مفهومی که از غایت زندگی در نظر میگیره آتاراکسیا هست، یعنی همچین آرامشیه. او وقت لذت را میگه نه. لذتی که ما میگوییم لذتهای برتر هست از لذتهای ساده. منشأ این سوء تفاهم یه نامه هایی هستش که اپیکور در واقع مینویسه. در اونجا از یه ترمینولوژی، از یه اصطلاحاتی استفاده میکنه و بعدهای سوء تفاهم هایی پیش میاد در طول تاریخ که اپیکور میشه نماد لذتگرایی. و الا واقعا لذتی که اپیکور از اون دم میزنه یک نوع لذت اسپریچواله، یک نوع لذت آرامه، یک نوع لذت ماندگاره. به یه تعبیری میتوانیم بگوییم یه نوع شرب مدام هست. و بسیار فراتر از لذت‌های ساده حسی هست. تعبیری که بعدها نو ارسطوییان و کسانی که امروزه در قرن بیستم در باب اپیکور و ارسطو و سقراط میاندیشن، یه نوع لذت استاتیکه. لذت استاتیک یعنی نه لذت که بمانه و بگنده، لذت استاتیک در مقابل اون هیجان‌های حیوانی، ارضا یک امر یک باره و آتش فشانی و یه معنا به نقیض خودش تبدیل میشه، در حالی که لذتی که اینها مطرح میکنن یک نوع لذت مانا هست، اگر ما بخوایم اون تعبیر شرب مدام که ازش تعبیر کردم. اساساً اینها معتقدن انسان یه نیازهای عمیق داره و یه قوایی داره. انسان بودن انسان، عملکرد طبیعی قوا بدون مانع وقتی رخ بده، امیال طبیعی و محقق شدن این امیال طبیعی بدون مانع لذت طبیعی را به وجود میاره. با سه مفهوم ما اینجا روبرو میشیم: امیال طبیعی، تحقق طبیعی این امیال بدون مانع، و لذت طبیعی. این اون چیزی هستش که در واقع ما را به آتاراکسیا میرسانه، به اون آرامش میرسانه. از این جهت شاید به نظر میاد که اپیکور در نظرش این بود که آدمی که خوشبخته آدمیه که غم کمتر داره، قصه کمتر داره، درگیری های درونی کمتر داره، دردم نداره، همونطوری که سلامت داره آرامش هم داره. زمینه سازی میکنه برای تفکر رواقیون. در تفکر رواقی شما میبینید آرامش مهمترین مفهومی میشه که در معنا برجسته است. من همیشه خودم این چالش رو با خودم دارم و واقعش هم هنوز به جنبندی نهایی نرسیدم که اگر مثلا فرض بفرمایید بین این مؤلفه های معنا تضاد وجود داشته باشه، کدامش اساسی تره؟ مثلا به عنوان مثال میگم، آزادی که از مؤلفه های معناست، آگاهی یکی از مؤلفه های معناست، عشق یکی از مؤلفه های معناست، شادی و لذت یکی از مؤلفه های معناست، نمیدونم امید، و از همه اینها جدیتر و مهمتر آرامشه.
آقای دکتر، دقیقه های پایانی برنامه است. جنبندی شما
به هر حال عشق که میتونه ما رو پاک بکنه، ولی خار و خس همیشه میفته. یعنی ما وقتی وارد جامعه میشیم، درسته آرزو اینه که به اون آتاراکسیا برسیم، به اون آرامش برسیم، ولی رسیدن دیگران نمیذارن شما به اون آرامش برسید. شرایط جامعه اجازه نمیده، شغل اجازه نمیده، کار اجازه نمیده. ولی همیشه باید یادمون باشه، باید برای رسیدن به اون دارالسلام تلاش بکنیم، و این تلاش البته یه تلاش مداومه و احتیاج به برنامه داره. یعنی ما باید یادمان باشه که اینجا بهشت نیست، جهنم هم نیست، یه برزخیه بین بهشت و جهنم. ما تو موقعیت بینابین هستیم، ما موجودات بینابین هستیم، یه جورایی تو میدان مینم گیر کردیم. به هر حال کافیه یک از این مینها منفجر بشه،
نه فرشته هم نه شیطان،
نه فرشته هم نه شیطان. و به مدد چه نیروی ما میتوانیم از این مینهای درونی خودمان و از اون مینهای بیرونی عبور کنیم؟ این به نظر میاد که حضرت مولانا میگفت عشق تو صاف و ساده ای، بر صفت گشاده ای، چون که در او همی فتد خار و خسی چه میشود.
سپاسگزارم آقای دکتر علی زمانی عزیز، مثل همیشه خوب عالی، از اینکه همراه ما بودین و برنامه با همراهی گرم شما میسر شد که در خدمت شنوندگان عزیزمون باشه. اما شما دوستان ارجمند، مخاطبان کیمیا رو به خدای بزرگ میسپارم.
با علم ساعت 23:45 دقیقه ازتون دعوت میکنم رویای کاغذی رو بشنوید.
نغمه های دست نوشته و
رویاهای ننوشته، پاره‌ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال، بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
خدا سلام. در رویای کاغذی امشب کتاب روزی یک پاراگراف نوشته فریبا منتظرالظهور را ورق می‌زنیم. قبل از اینکه از جا بلند بشم یه فوش نثار باجون آقا می‌کنم. اگه قرار نبود به خونه ما بیاد این همه توی زحمت و خرج نمی‌افتادم. یه هفته است که دارم سخت کار میکنم، غلط نکنم 5 کیلویی وزن کم کردم. از کله صبح زنم شروع میکنه به غرغر کردن تا بوقشم، مدام پیش گوشم نق میزنه که زود باش پاشو تا مهمونا برسن کارا تموم بشه. خب بیان فدای سرم. یکی نیست بگه اصلا خونه خودشون تو اون شهر فکسنی مگه بهتر از ماست؟ زنم وانمود میکنه که تعمیرات خونه هیچ ربطی به اومدن خواهرش نداره و حالی میکنه که اصلا چاره جزی نداریم. همین چند روز پیش با چشمای پر اشک داشت میگفت که توی این سالا هر کس اومده کلی متلک بارم کرده و رفته، دیگه تحمل و صبرم اندازه‌ای داره، چقدر خجالت بکشم، چقدر به خاطر وضع و شکل این خونه از مردم پنهون بشم. می گفت اصلا به همین دلیل دوست نداشته فامیل ها خونه ما بیان، به خصوص فامیل های من، چون بیشتر اهل آبرو بردن هستن و همون بهتر که خونمونو با این سرویس بهداشتیش نبینن و بذار خیال کنن ویزا گرفتیم و از ایران رفتیم. خلاصه آنچنان این قضیه رو بزرگ و غم‌انگیز کرد که کم مونده بود منم دستمالی بردارم و گریه کنم. نمیفهمم چطور وضعیت سرویس بهداشتی خونمون اینقدر بد بود و من تو تمام این سالا متوجه نشدم. راستش من هیچ حال و حوصله این ننه من غریبم بازی ها رو ندارم. اگه اومدن این خواهرزن و با جناقم نبود الان میزدم بیرون و یه کله پاچه میخوردم و به بدبختی های دیگه هم میرسیدم. لباسم رو تنم میکنم و میرم آبی به سر و روم بزنم. جلوی دستشویی پا میخوره به قوطی تینر و بر میگرده روی زمین. اول صبحی قوطی رنگ، قلمو، تینر فوری، خمیر پلاستیک و بتونه رو روی روزنامه جلوی در توالت گذاشته. لابد از صبحانم خبری نیست. از دستشویی مستقیم میرم حمام و به سرمو صدا میکنم. مهران بیا اون سنباده و قلمو و رنگو بده. مهرانم که طبق معمول چشماشو باز نکرده جلوی پلیستیشن نشسته و سیما و سیدیارو جلوی تلویزیون ولو کرده. میگه جای حساس بازیم بابا خودت بردار. خیلی پررو شده، از مامانش داره یاد میگیره. زنم هم از آشپزخونه جیغ میزنه که از بچه کار میکشی، خب خودت بیا بردار، با اون لباس تازه که نمیخوای رنگ کنی، باید بیای عوضش کنی. مواظبم، تازه یه ماه خریدم، بذار بوی نویش بره بعد توی خونه بپوش. این چه وضع کار کردنه؟ خدا بیامرزه پدرم و کار میکرد مثل گل، اصلا مامانم کیف میکرد.
اثر ریچارد کلایدرمن و نیکولاس دانجلیس رو بشنوید. پیرانو از فروشگاه سر خیابون تو حراجی از سبد تک سایزا خرید. تیشرتا رو برای روز تولدم هدیه داد. اشتباه نکنید. هنوز 23 روز مونده تا روز تولدم. کاغذ کادوها رو که باز کردم و چشمم به نوشته ها افتاد، با خودم گفتم آخه من اینا رو کجا بپوشم؟ تیشرت من کاناداییم و در میارم و تیشرت خاکستری کهنه و نخنمای خودم رو میپوشم. ویرم میگیره یه خورده فرمایشی داشته باشم، میگم یه چایی بریز گلوم خوش شده. میگه تو حالا شروع کن، هنوز شروع نکرده، تشنه و گرسنه شدی؟ سونات شماره 1 از آلبوم بی کلام شاد ریچارد کلایدرمن و نیکولاس دانجلیس رو شنیدید. مادر زنم هم میگه دامادم به فرهنگ خدمت میکنه، روشن فکره، خدا شانس بده. هنرمند جماعت بلده چطور همه رو سر کار بذاره. با 4 تیکه لونگ برای خونه پرده درست کرده، به جای مبلم کنده درخت 4 گوشه اتاق گذاشته و مهمونا رو روی اون میشونه. بعدم اسمشو میذاره دکوراسیون جدید. اون وقت من 500,000 تومان باید برای پرده های خونه پیاده بشم. وقتم میپرسم از کتاب جدید چه خبر، میگه منتظر مجوزم، یا رمان سنگینی شروع کردم و چند سالی کار داره. میدونم خالی میبنده، من خودم رنگ کارم، منو رنگ میکنی؟ هر بارم بهش میگم که خسته نباشی، به خودت زیاد فشار نیار، میگه شما از هنر و سختی کار هنر چیزی نمیفهمید. شب شما آرام. خدا حافظ.
از همدلی تا همزبانی.
یه عده‌ای به خطا تصور میکنن بر اینکه این مفاهیم رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و اینها از غرب به عالم اسلام آمده است، یا متفکرین اسلامی اینها را از غربی ها یاد گرفتن و اونجاها معمول بوده. این کاملا اشتباهه. غرب با این مفاهیم 3-4 قرن بیشتر نیست که آشنا شده. از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا شده از غرب، در حالی که قبل از او به 1000 سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن در قرآن بیان کرده است. با این تفاوت که غربی ها که اینها رو مطرح کردند هیچ وقت صادقانه عمل نکردند به او، نه به آزادی عمل کردند، نه به عدالت اجتماعی عمل کردند، گفتند و عمل نکردند. در اسلام بود و عمل شد در زمان پیغمبر. این عبارت قرآنی امرت لأعدل بینکم، مال قرآن دیگه، امرت لأعدل بینکم، دستور پیغمبر این است که عدل، اجرای عدالت بکند. این همون عدالت اجتماعی است، عدالت همه جانب است. یا لیقوم الناس بالقسط، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی اصل بعثت همه انبیا و ارسال رسول و کتب برای این بود است که قسط، یعنی همین عدل اجتماعی، عدل اقتصادی در بین مردم برقرار بشه. بنابراین اینا مفاهیم قدیمی اسلامی است. یا در مورد آزادی، این بیان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، این 1000 سال قبل از طرح مسئله آزادی در کشورهای غربی مثل فرانسه یا جاهای دیگه است. فرماید که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. از این روشن‌تر دیگه چی میشه؟ یعنی انسان‌ها حرند، آزادند. آزادی شامل همه انواع آزادی میشه. یا اون جمله دیگری که معروف استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا، این خطاب به بعضی از فرمانداران اون دوره است که شماها استعبدتم الناس، میخواهید مردم رو مثل برده باشون رفتار بکنید، در حالی که خداوند متعال اینا رو آزاد آفریده. اینا معارف اسلامی است. از این قبیل در معارف اسلامی زیاد است. در نهج البلاغه کلمات متعددی در این زمینه وجود دارد و در بقیه اینها.